أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعصم، فحسبه جهنم ولبئس المحاد. آیه 206 سوره بقره. از دو تا آیه قبل بحث رفته است در باب منافقین. فرمود که از میان مردم کسانی هستند که خیلی خوب حرف می زدن نسبت به مسائل دنیای خودشون، و شاهدم می گیرن خدا را که آنچه می گویند همان است که در دل دارند، و اینا دشمنان چه هستند؟ علد الخصالت، شدیدترین دشمن اینا هستند. بعد فرمود: وقتی از پیش تو بیرون میرند یا رسول الله، یا وقتی که به قدرت و حکومت و خلافتی برسند، چه می کنند؟ صاف الارض لیفسد فیها، تلاش می کنند که در زمین خدا فساد کنند و حرص و نسل را زراعت و بفرمایید که انسانها را هلاک کنند. بنیه اقتصادی یک ملت یا یک مملکت را از بین ببرند. والله لا يحب الفساد. اینا میخوان در زمین فساد کنند، اما خدا فساد را دوست ندارد. تا اینجا را دیرو خدمت شما گفته بود. حالا آیه امرو 206 میفرماید که وقتی اینها امر به تقوا میشن، یکی از راه میرسد میگه بابا دست از این کارو بردارید، نکنید این کارا را. امر به تقوا و اصلاح که میشوند، عزت گناه، عزت ظاهری البته نه عزت واقعی، عزت ظاهری گناه که او برای خودش به دست آورده است و اون رو کسب کرده است برای خودش و برای پیروانش که دورش جمع شده اند، او مانع میشه از این که بپذیرد، و اون عزت ظاهری او موجب می شود که گناه و فساد رو ادامه بدهد و بیشترش بکنه. آره، آیه رو که مرور میکنم شاید مراد بهتر روشن بشه. ملاحظه بفرمایید، میگه به یه همچه آدمی که تلاشش فساد در روی زمین است و از بین بردن هر سنه است، وقتی بهش بگن و ازا قیل لهو، هرگاه به چنین آدم فاسدی و مفسدی گفته بشود اتق الله، چه داشته باش؟ تقوای الهی. یه واعظی از راه برسد، یه کسی او رو نصیحت و پند و اندرز بدهد، بهش بگد چی؟ بهش بگد اتق الله، بابا نکن این کارا رو، اینا درست نیست، این رفتار شایسته نیست، بترس از خدا. اتق الله، تقوای الهی داشته باش. اگه یه واعظی بیاد و این رو بهش میگه که دست بردار از این فساد در روی زمین، اتق الله، نتیجهش چه میشه؟ آیا حرف واعظ نصیحت کننده را میپذیرد؟ اخذته العزت بالاسم، نتیجهش چیست؟ این که بادی توی گلوش و دماغش میندازد و عزت گناه او رو میگیرد. وکی گناه عزت دارد؟ حالا برای شما انشاءالله خواهم گفت. ملاحظه بفرمایید، انسانهای آلوده را اگر کسی نصیحت بکند، جوانکی را چند روزیست گرفته اند، اسمشم هست که اینترنت سرچ کنید، اخبارم صدر اخبار بوده است، متولد سال 66، 33 سالش است. بر اساس آنچه که پلیس اعلام کرده است، بعد دستگیری گفته است من به 300 دختر تجاوز کردم. 300 تا این گزارش پلیس تو رسانه ها منتشر شد. یعنی من 33 سالشه، یعنی ما اگه از روز سال اول تولدش حساب بکنیم، یعنی سالی 10 تا، درسته؟ که از سال اول تولد که نمیتونه این کار رو بکنه، عادتاً دیگه از 18-19-20 سالگی میتواند یه چنین حرکاتی انجام بده، یعنی سالی 30 تا. چه خبر است؟ کجا میخوایی بریم؟ در جمع بفرمایید؟ به کجا میخوام برسد اینا؟ چه رفتار و کردار ببینید؟ حالا این کسی به این میگفت، اگر کسی بهش میگفت که بنده خدا این کارا شایسته نیست، درست نیست، نکن این رفتار را، این کردار را، میپذیرفت؟ اخذت و بل عزت و بل اسم، چه او را میگرفت؟ عزت گناه او را میگرفت. خیلی خوب، این داستان ها ببینید، ذات اقدس اله میفرماید منافقین، انسانهای آلوده به گناه، به معصیت، هرگاه به اونها گفته بشود اتق الله، تقوای خدا داشته باش. نکن. همیشه جوان نیستی، همیشه چه نیستی، قدرت نداری، همیشه مکنت نداری، همیشه سوار نیستی. دو روز که این قدرت و ثروت و مکنت رو خدا به تو داده است، نکن این رفتار را. اتق الله، تقوای الهی پیشه کن، مقررات الهی رو مراعات کن، حدود الهی رو مراعات کن، حلال و حرام خدا را مراعات کن. اتق الله. تقوا چیه؟ تقوا عدلش، کف تقوا انجام واجبات است و ترک محرمات. این کف تقواست. همینم کسی انجام بدهد خوبه، انجام واجبات ترک محرمات. وقتی بهش میگن اتق الله اخذته العزت بالاسم، میگن آقا ربا نخور، چه که مردم که از جنس خریدن ندارن بدن آورده، میگن ندارم دم با من بساز، چه که عوض نکن، روش نکش. میگه برو بابا، تو حالیت نیست، همه بازار دارن میکنن. راست میگه، اول تا آخر بازار همشون دارن میکنن، اما همش چیه؟ همش رباست، همش حرام است. مگه وقتی یه کاری رو همه کردن آقا درست میشه؟ 30,000 نفرم تو کربلا اومدن امام حسین بکشن، درست شد؟ کارشون درست بود؟ این حرف نشد که همه دارن میکنن. آقا دزدی نکن، اختلاس نکن. حالا که یه پستی گیرد آمده است که بر اساس محاسبات بفرمایید این صندلی که به تو داده شده است، یه آماری گرفته بودن 3,000 صندلی مدیریتی مهم در این مملکت در 3 قبه وجود دارد. این 3,000 صندلی بفرمایید مدیریتی مهم تقسیم کرده بود بر شهدا، وقت نوشته بود که بابت هر صندلی 70 نفر شهید شدن تا این صندلی به تو رسیده است. دنیا نجیب، این صندلی که روش نشستی رو خون شهداست، رو فقر و بیچارگی یه ملت است. وقت باید بدزدی و اختلاس کنی؟ میگه برو بابا، پس من رو این صندلی نشستم، مدیر شدم و رئیس شدم که چی؟ تا اگه ندوزم چی کار کنم؟ این حرف منو یاد حرف بر شهبان و فرح سابق شما میندازد. آقای گل احمد باش یه مصاحبه کرده بودن شبکه های خارجی همین سالهای اخیر، باش مصاحبه کرده بودن با فرح پهلوی زن شاه، یاد اومد که آجی ارادت داشته باش یه مصاحبه کرده بودن، گفتن ازش پرسید، گفت اعلی حضرت شوهرش شاه، گفت اعلی حضرت ما شنیده ایم که مثلا شبها از کاخ میرفتن بیرون و میرفتن لبی تر کنند و دامنی تر کنند و بله و تا نیم و تا نزدیک صبح و اینا بیرون از کاخ بودن برای میگساری و برای عیاشی و این حرفا. میدونی جواب چه داد؟ زن شارو جواب داد که این حرف شما خیلی عجیب است، اگه شاه مملکت این کارا رو نکند پس کی بکنه؟ گفت خب شاه، خب خوشا اگه عیاشی نکنه، خب پس کی عیاشی میکنه؟ خب پس شاه شده که چی؟ این حرف بله اون روزا بهش میگفت من اولیا و حضرت، درسته؟ این حرفش بود در یعنی حق خودش میداند. حالا که به این جایگاه رسیده است اعمالی را انجام می‌دهد و این اعمال اعمال ناشایسته، زشته، گناه، معصیت، ظلمه، اما این را حق خودش می‌دوند. وقتی حق خودش می‌دوند و می‌پندارد اگه کسی بهش بگد اتق الله اخذته العزت بالاسم، باد گناه و معصیت، عزت گناه و معصیت او رو میگیرد. برو بابا چی میگوی تو؟ آخوندبازی ها رو بذار کنار، این حرفا دیگه کجا بود؟ کی دیگه خدا پیغمبر قبول دارد؟ عزت بده. خب عزت پس ما تو قرآن داریم که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت تمام عزت مال خداست، مال رسول خداست، مال پیروان مؤمن رسول خداست. این چه عزتی است که اینجا میگه؟ این عزت عزت توهمی است، عزت ظاهری است. این عزتی است که این برای خودش فکر میکند که عزیز است، فکر میکند که عزت دارد. اونی عزتی که مال خدا و رسول و مؤمنینه، او عزت عزت واقعی و حقیقی است. ببینید یک بله بفرمایید اشیا دو قسم است. یک قسم شیئی دارید واقعی است، حقیقی است، او اشیاء واقعی و حقیقی در خارج وجود دارد. یه اشیاء دیگری هم شما می توانید تصور کنید، توهم کنید، فکر کنید. اونایی که تصور و توهم و فکر می کنید اونا تو خارج نیست، اما یه آدم متوهم فکر می کند هست. توجه می فرمایید؟ این داستان اخذت و عزت و بالاسم اینو میگه، میگه این انسان آلوده گناهکار مفسد در روی زمین وقتی بهش میگن نکن این کارا را، بترس از خدا، اتق الله، تقوای الهی داشته باش، نتیجهش چه میشد؟ اخذت العزت بالاسم، باد گناه و معصیت او رو میگیرد. وقتی باد گناه و معصیت او رو گرفت یعنی به او نصیحت و پند و اندرز که بهش میکنن که گناه نکن، آلوده نشو، هیچ توجهی نمی کند. میگه برو دنبال کارتون، این حرفا چی چیه؟ پس من این کرسی و مقام و صندلی گرفتم که چی؟ پس من به این جایگاه رسیدم که چه؟ با حق خودش میداند. این حق خود دانستن این همون عزت ظاهری است که نسبت به چی پیدا میکند؟ نسبت به گناه. قرآن میگه خب این میدونید کجا میرد؟ چه جایگاهی دارد؟ میفرماید فحسبه جهنم میگه جایگاهش که پس کافیست او را جهنم. پس حسب یعنی کافی، کفایت، کفایت می کند او را جهنم. یعنی هیچ فایده ای نداره، هرچی بهش بگی خاصیتی ندارد. فحسب او جهنم، کفایت می کند او را جهنم به خاطر جزایش و کفرش و نفاقش و کبریایی که پیدا کرده است و خود بزرگ بینی که پیدا کرده. جایگاه او جهنم است. خب جهنم جای خوبی است و لبئس المآب. میگه ولی بدانید جهنم بئس از افعال ذم است. جهنم جایگاهی است بسیار بد. مهاد او چیزی است که شما پهن میکنید که میخواید توش بخوابید. اون رخت خوابی که پهن میکنید که توش بخوابید، پتویی هرچی که میندازید روش بخوابید، این بهش عرب میگه مهاد. میگه جهنم برای اینا بد جایگاهیست. تو رخت خوابتون شما استراحت میکنید، آیا تو جهنم میشه استراحت کرد؟ میگه بد جایگاهیست که اینا برای خودشون آماده کردن. ببینید رخت خوابتون شما پنگ میکنید تا بتوانید توش استراحت کنید. میگه اینا خودشون با دست خودشون و با اعمال خودشون برای خودشون جهنم را آماده میکنن، فرش میکنن، پهن میکنن تا بله برسن به جهنم. و جهنم جایگاه بسیار بدیست، اما این جهنم کفایت می کند اینا را. چشم و دلشون سیر نمی شد. کی چشم و دلش سیر می شد؟ وقتی برسد به جهنم. این اجمال آیه. یه صلوات بفرستید. یکی دو تا براتون روایت بخونم زیر آیه شریفه تا معنای آیه بهتر روشن بشه. شیخ صدوق در عقاب الاعمال نقل میکند با سند متصل خودش تا امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات و بفرسید می فرمایند من اذنب ذنبا و هو ذاهک دخل النار و هو باکن. صلواتی باشه. میگه چی؟ میفرمایند رسول خدا فرمودند کسی که گناه بکند اما هین گناه شادمان است، خندان است، یعنی از گناه راضیه، شادمانه، خوشحاله که موفق به این گناه و معصیت شده، هر هر میخندد و گناه میکند. میگم خیلی فکر نکند بیخنده طول میکشد. دخل النار و هو باکر. یه روزی خواهد رسید که او رو میندازنش تو آتش جهنم در حالی که دارد گریه میکنه. خنده به گناه میدونی یعنی چی؟ خنده به گناه یعنی این که معصیت را براش ارزش قائل نیست، چیزی نمیدانم. ببین دو جور گناه کردن داریم، اینا را دقت کنید. یه گناه کردن داریم، گناه میکند سرش زیره، خودش هم به خودش میگه ای خاک تو سرم کنم، دیدی چی کار کردم، دیدی چه غلطی کردم، دیدی چه فلانی خوردم. یه گناه کردن، این گناه شرمنده خداست، خودش را عاصی و گناهکار را معصیتکار می داند. یه گناه دیگه هم داریم، یکی دیگه یه جور دیگه گناه می کنن. چجوری گناه می کنن؟ این گناه کردن دوم، گناه می کنن سینش هم می دهد جلو، گردنش هم راست می گیرد، می گه چی؟ میگه بله کردم که کردم، خوب کاریم کردم، از این به بعدم میکنم، میخوام ببینم کی. اینم یه گناه کرده، یعنی گناه که میکند شرمنده نیست، سر به زیر نیست، شادمان است. این شادمانی و گردن کشی و باد تو قبقب انداختن و شادمان شدن به گناه، این از خود گناه بدتر، این از خود گناه بدتر. توجه کردید که میگه بله هیچ طوری هم نیست، کردم، میکنم، بازم میکنم. توجه فرمودید این از خود گناه بدتره. خدا نخواد آدم به اینجا برسه. این مصداق آیه است. و ازا قیل له اتق الله اخذته العزت بالعزم. کسی که کارش به اینجا برسد یه راه فقط برش میموند، فحسبه جهنم و بئس المآب. روایت دوم، جزء مواعظ رسول خداست ابن مسعود در کتاب مکارم الاخلاق. آخر مکارم الاخلاق پسر شیخ طبرسی صاحب مجموع البیان، اینا یه خانواده علمی هست. شیخ طبرسی، بله که اصلش مال تفرش، طبرس معرب همون تفرش ماست. شیخ طبرسی که مشهد هم حاکه، البته جنازه منتقل به مشهد شده و اونجا دفن شده، این صاحب کتاب مجمع البیان پسرش مکارم الاخلاق رو داره، نوش مشکات الانوار رو داره، یعنی جد پسر و نواده همه صاحب کتاب هست. ایشون میگه رسول خدا در موعظه‌شون به ابن مسعود یکی از جملات اینه، ابن مسعود اذا قیل لك اتق الله فلا تحزن، وقتی به گفته میشه بترس از خدا، غضب نکن، خشم تو رو نگیرد. چرا؟ فانه یقول، به خاطر اینکه خدا تو قرآن میگه و اذا قیل له اتق الله أخذته العزلة بالعيش فحسبه جهنم. چرا؟ چون خدا میگه وقتی بهش گفته میشه از خدا بترس، اون باد گناه و معصیت او رو میگیرد. و چنین کسی که وقتی بهش میگن اتق الله عصبانی میشد و خشم او رو میگیرد، جایگاهش جهنم است. یعنی اگه کسی گناه میکند شایسته هم هست که اقلا سرش زیر باشد، اقلا بگه شرمسارم، اقلا بگه من غلطی کردم، اشتباه کردم. اما گردن کشی و سر راست گرفتن و کردم و خوبم کردم و بازم می کنم و به کسی هم مربوط، اینا باد گناهه. اینا عزت ظاهریه گناه هست و از خود گناه بدتر است. از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودند التبجج بالمعاصی اقفه من رکوبها. فرمودن کسی که به گناه افتخار می کند، شادمان به گناه است، سینشو سپر می کند، سرشو راست می گیره، میگه من این گناه رو کردم، فخر به گناه. اینی که اینجوری آلوده به گناه میشد، امیر میفرمایند این حالت نفسانی از خود گناه قبیح‌تر و زشت‌تر است. این حالت نفسانی ها که سرش راست، سینه سپر، برای من افتخار می کند به معصیت، من اون کسی هم که رفتم فلان جا اینقدر معصیت کردم، این فخر به گناه از خود گناه بدتر. فرمایش امیر المؤمنین، خب خاصیتش چیست؟ افتخار به گناه، سینه سپر کردن، باد معصیت کسی رو بگیرد، باد ظلم به خلق کسی رو بگیرد، نتیجهش چیست؟ من تلذذ، باز مال امیر المؤمنین، این دوتا اخیر که خوندم در قرآن رو حکم و دوران کلم آمدی آمده است، کلمات خسار امیر المؤمنین. کدیگری حرفا مثلا، بله قرآن حکم و خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای شیخ مهدی ما مسجد شابش میگفتن، جامعه عباسی تو مسجد بعد شابشون نماز میخوند، بعد نمازش روشو میکرد به مردم، وقتایی که حال داشت قرآن الحکم رو باز میکرد، یه حدیث 5 تا کلمه 4 تا کلمه از امیر المومنین میخوند، میبست نماز بعدی. حالا میفرمایند که من تلذذ، حالا اگه یه امام جماعت بخواد این کار رو بکنه چارش میکنه؟ میگن که آقا زود باش کار داری، روزی نیست که تو نماز ما، حالا روز که بالاخره هر چند روی باب تو نماز ما به بنده اعتراض میشد، آقا این چه نمازیست تو بخونی، چرا اینقدر تو نشوشی، یا الله چفری، زود باش کار داریم. میگم آقا جون من نمازم رو عادت کردم اینجوری بخونم، دور تا دور اینجا مسجده، میتونید برید مساجد دیگه. نمیخندم، همینجا وایسیم نماز رو فرادا بخونیم. تو مسجد ما فرادا بخونید این جماعت هیچ دوری یاد نیست. ممکنه تو بعضی مسجد ها طور باشه، تو مسجد ما طوری نیست، چون این خلق همه منو میشناسن. بنابراین وایسید نماز بخونید، کسر امام نیست، همه این امام جماعت رو میشناسن، میدونن کیه، از کجا آمده، رفتارش هم میدونن. وایسید نماز بخونید، میگن این مأموم مأمومیست که عرضه جماعت خوندن نداره، میخواد جلدی فرو وایسید بخونید نمازتون رو برید اشتاری. به یه نماز خوندن که حالا ما تو ذکر رکوعمون چی میگو؟ سه تا سبحان الله، یه سبحان ربی العظیم و بحمد، میگه اون سبحان ربی العظیم و بحمدش دیگه بنداز. میگم به تو چه که بندازم، من اینجوری نماز بخونم، میخوای بخون؟ میخوای برو؟ نمیخوای برو؟ برو یه جا دیگه نماز دو. کجا بودن؟ وقت کف بازار تهران، مسجد آسد عزیز الله، مرحوم آیت الله استحمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، وقتی میامد نماز ظهر رو بخوند، اول چی؟ اول چهار تا درکت نافله ظهر میخوند، بعد چهار رکعت ظهر، بعد چهار تا دو رکعت نافله عصر، بعد نماز عصر، اونم نماز عصر مرحوم آیت الله خونساری و بازاری و ترمو بایی بسردن بایسرش نماز مسجد آسد عزیز الله، یکی از مسجدها شروع بازار تهران. حالا میاد بگه آقا یا الله کار داریم، نافله و اینا که ما نمیخونیم، دو تا چهار رکعت هم که نماز میخونیم بین دو تا نماز هم فقط یه ان الله و ملائکته و یه صلوات، میگه نماز طولانیه، ما نمیام اینجا. یه پسرکیست دور مسجد ما، یه بعد چیز دارم. تا حالا اگه به شما بگم 40 تا پیامک پشت برای من فرستاده است که برای چی قد نماز طولانیه، ما میخوام بریم سر کار زندگیمون. بعد خودش هم جواب خودشو میده، چون این آمده گفته بهش، گفتم آقا تو دور تا دور من مسجد ما 50 متر، 50 متر چیه؟ مسجد برای مسجد دیگه. میگه حالا جوابم میدی، برو یه مسجد دیگه. دنه ما میخوام بیام اینجا، ما میخوام بیام اینجا، اینجا نمازش اینجوریه، نمیخوام برو جا دیگه. ای خدا بگذاریم آقا، هر وقت ببینید آدم عاقل وقتی بهش میگن راه را اشتباه میری، میگه چی؟ میگه دست سرد نکنه، ممنون که تذکر دادی، از اشتباه برمیگرده. آدم مجنون وقتی بهش میگن اشتباه کردی، میگه چی؟ به تو چه؟ دلم میخواد بکنم، بازم میکنم، از همون اشتباه رو ادامه میدم. این اجمال آیه است که گفتم عاقل باشیم و نه مجنون. عاقل خطا رو وقتی بهش میگن آقا خطاست نکن، میپذیرد و بر میگردد. اذا قیل له اتق الله بر میگرده، اما اگه دیدی از اخذت و العزت و بالعزم شد، باد گناه و خطا و اشتباه و معصیت شما رو گرفت، بدون دیگه کارت تمام است، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. این روایت که میخوام برات بگم ارزمان تمام میکنم، این تو تفاسیر اهل سنت هم آمده، سیوطی تو دار المنصور دارد، سعدی هم در تفسیرش دارد. و اون روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه، این آیات رو که خوندن خب با آیه بعد که فردا برات میگم، امیر فرمودن اقتتل رجلان و رب کعبه، این دوتا مرد با هم نبرد و جنگ خواهند کرد، قسم به خدا میکرد. دوتا آیه چیش؟ این سه تا آیه‌ای که این سه روز اخیر برات خوندم با آیه بعدی که فردا میخونم 207 انشاءالله. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه 207 در شأن امیر المؤمنین نازل شد. سه تا آیه‌ای که خوندیم دیرو برای شما گفتم تو تفسیر قومی دارد که شأن نزول این آیات قیل فی معاویه نازل شده، یعنی یکی از مصادیق سه تا آیه سه روز اخیرمون معاویه است. آیه بعدی شأن امیرالمؤمنینه، آقا فرمودند اقتتل الرجلا، این دوتا با هم چه خواهم کرد؟ جنگ خواهم کرد، قسم به خدای کرد. وقتی که آقا اینو گفتن کسی نفهمید. ابن عباس شاگرد امیر المومنینه، از امیر المومنین قرآن رو و تفسیر قرآن رو یاد گرفته است. ابن عباس وقتی این آیات که امرو خوندیم با آیه فردا انشاءالله قرائت شد، ابن عباس فرمایش امیر المومنین رو کرد، گفت این دوتا با هم جنگ میکنه. خلیفه دوم، زمان خلافت خلیفه دوم، خلیفه دوم گفت مازا، گفت چی میگوید نفهمید تبت معمول مطلب چیست. ابن عباس براش توضیح داد، گفت مقصود این که این دوتا مرد با هم جنگ میکنن اون چیزیست که از این سه تا آیه با آیه بعد کسی که عامل با این سه تا آیه است با او کسی که عمل میکنه به آیه بعد، اینا با هم نبرد میکنند و می جنگند. وقتی که براش توضیح داد تازه جناب خلیفه فهمید، گفت بارک الله علیک، ابن عباس یا عباس قص، گفت آفرین بر تو ای عباس، یعنی تو در علوم قواسی کرده ای، خوب سیر می کنی، قص قواسی کن، خوب این مطالب عالیه را تو خوب فهمیدی. شیخ ابوالفتوح رازی میگد اما خلیفه نفهمید که این فرمایش ابن عباس نیست، مال استاد ابن عباس است که امیرالمؤمنین باشد. اما خلیفه فکر کرد مال ابن عباسه، گفت خیلی مطلب رو خوب فهمیده ای، ولی مال امیرالمؤمنینه، کسی که عزت گناه و معصیت او رو گرفته است. میفرمایند با کسی که برای رضای خدا خودش را چی حاضر به فداکاری است، میفرمایند این دوتا اقتتل رجلان، این دوتا با هم جنگ خواهند کرد و این نبرد لا یزال ادامه دارد و رب کعبه به خدای کعبه سوگرد، تموم شدنی نیست، ادامه دارد. یه وقت امیر المومنین و معاویه سلام خدا بر امیر و لعنت خدا بر معاویه، یه وقت میشد چی؟ یه وقت میشد امام حسین سلام الله علیه و یزید و حلم جر را. خب بس السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفدائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جنگ نابرابر عاشورا با یک تیر شروع شد، تیری را عمر سعد ملعون در کمان گذاشت، به طرف سپاه حسین پرتاب کرد و گفت ای مردم شهادت بدهید در نزد امیر عبید الله ابن زیاد، شهادت بدهید که اولین تیر را من عمر سعد پرتاب کردم. صبر عاشورا، نبرد نابرابر عاشورا با یک تیر شروع شد. بعد تو این روز عاشورا تیرهای زیادی رد و بدل شده است، تفصیلش بماند. اما سپاه عمر سعد یه تیرانداز ماهر دارد، امروزی ها بهش میگن تک تیرانداز، تیرانداز نخبه‌ای دارد. این تیرانداز نخبه سپاه عمر سعد حرملة ابن کاهن اسدی است، لعنت خدا بر او. چند تا تیر انداخته روز عاشورا، تیرهای خاصی برای کربلا آماده کرده بود. بهش شنیدید میگن تیر سه شعله یا سه شعله، تیری که سرش سه تا تیر است، دومش یه تیر. ساختن این تیر سه شعله و انداختنش کار هر کسی نبوده. اگه کسی با کمان تیر بندازه میدوند تیر باید مستقیم و صاف باشه، وقتی سه تا شعبه داشته باشه سه تا سر، اگه یکی این سرا از سر اونوری سنگین در باشد تیر چه میرد؟ کج میره، به هدف نمیخورد. این تیرهای سه شعبه رو خودش برای کربلا دست ساز ساخته بود، با با خودش آورده بود کربلا. خب این تیرهای سه شعبه رو کجا خرج کرد؟ نشسته بود به دستور عمر سعد. یکی از اون جاها گمانم امروز در مجلسمون حاجتمندی هست که این مصیبت رو برای شما خوندی، اما حاجتات رو در نظر بگیر. کدام مصیبت؟ اون وقتی که حسین علیه السلام آمد پشت پسرا پرده خیمه ها، اونجا صدای گریه طفل خردسال خودش رو شنید، گریه علی است، صدای گریه طفل که بلند شد. آقا فرموده باشد ایتینی به ولدی از سقیم حتی اودعه، ای بچه شیرخوارم رو بدهی تا با او ودا کنم، بار آخر بچه خودم رو ببینم و عازم میدان بشم. یکی از بانوان حرم طفل شیرخوار رو به دست حسین داد. آقا طفل رو همون گونه که سوار بر اسب بودن به دست گرفتن. شاید حسین اراده کرده باشد فرزند چون گلش رو ببوسد، اما قبل از بوسه حسین عمر سعد گفت حرمله، آیا سفیدی زیر گلوی تیر سشونه گلوی طفل شیرخوار رضا در مقاتل دارد؟ تی زبهه من اذن الی اذن، از گوش تا گوش علی اصغر را برید. طفل شیرخوار سرش بر زمین بر پشت افتاد. وقتی که سر بر پشت افتاد گردن دیگه نتوانست بگیرد طفل شیرخوار. اینجا بود که خدا امام حسین رو تعزیت گفت. خطاب صدایی آمد دع و یا حسین، حسین طفل شیرخوارت را رها کن و به ما بسپار. فَإِنَّ لَهُ مُرْزَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ. آقایی طفل شیرخوار بانوی در بهشت در انتظار اوست تا او را شیر بدهد. میدونه او بانوی که در بهشت منتظر است تا علی اصغر را شیر بدهد. او جدش فاطمه زهرا سلام الله علیه.